سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیاز ما به یاری خدا، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در زندگی طبیعی خودمون نیاز به کمک و حمایت پروردگار عالم داریم. مثل کودکی که در این جهان بخواد زندگی کنه، مدام باید تحت حمایت بزرگتر خودش باشه. بچه ها ممکنه این رو متوجه نشن، یعنی قطعا متوجه نمیشن. یه بچه توی کوچه داره بازی میکنه، با پدر یا مادرش داره میره خرید، سرگرمه. ضمن این که حالا رفتن خرید، شیطونی های خودش رو هم داره. حواسش به این نیست که مادر یا پدر یه لحظه از او غفلت کنن، او گم میشه، او رو دزد میبره، او رو ماشین میزنه، او رو موتور میزنه. اون دنبال دوست داشتنی های خودشه و سرش گرم بازی هاست. واقعا احساس نیاز به حمایت پدر و مادر اونجوری نداره. بعدش هم برمیگردن خونه، گزارش بخوای از این کودک بگیری، میگه چیزی نبود، رفتیم یه چیزایی رو دیدیم و مشغول شدیم و بازی کردیم و چیزایی رو نگاه کردیم و اومدیم. خب بنده خدا، میدونی چند دفعه تو استرس دادی پدر مادر تو، داشتی میرفتی سمت موتور، ماشین میومد سمت تو، اون دیگه این حرفا حالیش نیست. اون فکر میکنه همین جوری میتونسته یه سفر تفریحی خریدی و فلان بره و برگرده و همه چی هم خیلی مرتب. چجوری میشه به این کودک حالی کرد که تو هر لحظه مورد حمایت خاص پدر و مادر بودی و الا واقعا اینجوری رشد نمیکردی؟ بچه این چیزا رو نمیفهمه. ما خیلی بیشتر از بچه ها که به حمایت پدر و مادر احتیاج دارن، به حمایت خداوند متعال احتیاج داریم در این دنیا. حالا باید یک کمی در مورد این دنیا صحبت کرد که چرا این گونه است، ولی بسیار کمتر از بچه میفهمیم نیازمون رو به حمایت پدر و مادر. بچه بر اساس یک حس غریزی همین جوری میگه من میخوام پیش مامانم باشم، همین جوری میگه من میخوام پیش بابام باشم. این انشعارم بلد نیست بنویسه، توضیح بده، بگه چرا، تحلیل کنه، حتی نمیتونه از علاقه خودش سخن بگه. همین جوری میگه من مامانم باید پیشم باشه، بابام باید پیشم باشه، دیگه بیشتر از این توضیحی هم نمیده. خب باریکلا بازم به بچه که اگر تفصیلا درک نمی کنه مقدار نیاز خودش رو به حمایت پدر و مادر، اجمالا حس می کنه این نیاز رو و اعلام می کنه. ما همین هم نیستیم. ما اگر تفصیلا توجه نداریم به حمایت خدا از خودمون، به ضرورت حمایت خدا از خودمون، اجمالا هم حس نمی کنیم این نیاز چقدر بالاست و مثل کودکانه خدا رو صدا نمیزنیم. خدای من باید پیش تو باشم؟ نه، این وضعیت ما خیلی وضعیت خطرناکیه. کودکان خیلی در این زمینه جلوترن. همون کودکانی که میگیم نمیفهمن چقدر به پدر و مادر نیاز دارن. ما بیشتر نمیفهمیم. ما بیشتر از این وادی دور افتادیم. چرا ما اینقدر به کمک خداوند متعال نیاز داریم؟ یه توضیحی رو دیشب عرض کردم که چون انسان‌ها مختار آفریده شدن، خدا مواظب آدم‌ها نباشه، آدم‌ها هم دیگر رو تیکه تیکه می‌کنن. آدم‌ها نقشه خدا رو به هم می‌ریزن درباره بنده‌هاش. آدم‌ها یه بلاهایی سر هم دیگه میارن، خوب یا بد، که خارج از مقدرات و خارج از حکمت و خارج از هدفی است که برای هر انسانی تعیین شده که به سمتش حرکت بکنه. نقشه خدا رو به هم می‌ریزن، وجود این انسان دیگه اصلا عبث میشه. نیافریده بود خدا از اول بهتر بود. یه توضیح اجمالی اینجوری داده شد که چرا ضرورت داره ما همیشه تحت حمایت پروردگار عالم باشیم. توضیح دیگری رو امشب به عرض دوستان برسانم و عرضم تمام. توضیح این است که خداوند متعال این عالمی که آفریده باید عالم منظمی باشه یا نه؟ باید عالم حساب کتاب داری باشه یا نه؟ بی حساب باشه که خیلی وحشتناکه. آدم بیاد توی دنیایی زندگی بکنه که بی نظمه، بی حسابه، اصلا خلقت عبث میشه. نمیشه خدا موجوداتی رو در عالم بیافرینه، از کرات گرفته تا انسانها که خیلی پیچیده تر هم هستن، ولی نظم نگذاره. خب مثلا در کرات نظم نمیگذاشت، اینا تق و تق به هم میخوردن و در به داغون میشدن میرفت. خب اصلا چرا آفریدی که اینجوری داغون بشن همه؟ نمیشه دنیا بی حساب و کتاب باشه. دنیا باید حساب و کتاب داشته باشه، ولی نمیشه در این دنیا نفس کشید. یه روز اکسیژن عامل حیات ما باشه، یه روز دیگه اکسیژن عامل حیات نیست، این دفعه نیتروژن عامل حیاته. نیتروژن از کجا گیر بیاریم؟ هر دفعه یه جوری و باری به هر جهت. اصلا نمیشه توی همچی دنیای زندگی کرد. معلومه دنیا باید خیلی منظم و حساب شده باشه. کاش میتونستیم یه یکی دو ساعتی سر همین حقیقت صحبت بکنیم که دنیا باید خیلی حساب شده و منظم باشه. کاش عمیقاً اینو بفهمیم، بخونیم چقدر وحشتناک میشه زندگی کردن تو دنیایی که همه چیز حساب داره. و من یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو. دیگه هولناکتر از این میشه؟ ما هم انسانهایی که جایز الخطا اصلا آزاد شده شدیم که با خطا رشد کنیم. دنیا حساب کتاب داره؟ نداشته باشه که اصلا نمیشه. باشه اصلا دنیا حساب کتاب نداشته باشه که اصلا نمیشه توش نفس کشید، چه برسه به این که زندگی کرد. حساب کتاب داشته باشه، نمیتونه انسان آزاد در این دنیای با حساب کتاب زندگی کنه. چرا؟ چون ما که حساب کتاب دستمون نیست. ما دوست داریم دنیا حساب کتاب داشته باشه، ولی خودمون یک کمی فرصت بی حساب رفتار کردن داشته باشیم. ما که مثل ملائک نیستیم، ما مثل ذرات عالم، مثل حیوانات که صورت غریزی هدایت شدن به سمت کاری که باید بکنن که نیستیم. که ما جایز الخطاییم، ما آفریده شدیم بتونیم معصیت کنیم، به حدی که در روایت می‌فرماید که اگر این بندگان من گناه نکنن و توبه نکنن، توبه به دنبال گناه. من موجوداتی رو می‌آفرینم که معصیت منو بکنن که بعدش توبه کنن. یه پای خلقت انسان همین معصیت است. همین معصیتی که البته نباید کرد، من نمی‌خوام تشجیع کنم و تحریک کنم به معصیت، ولی بالاخره ما آفریده شدیم برای اینکه آزاد باشیم. بلدم نیستیم، باید در به مرور زمان یاد بگیریم کی به کیه، چجوریه، یاد بگیریم دیگه، رشد پیدا کنیم. ما تنها موجوداتی هستیم که امکان رشد داریم. امکان رشد یعنی امکان خطا. امکان خطا در این دنیای بسیار با حساب و کتاب، چی آدم از بین میره. چرا لازمه خدا ما رو حمایت بکنه؟ چون هر لحظه لازم است این خدای بزرگ بیاد همین عالم پر حساب و کتاب رو، نه با حساب و کتاب، بسیار پر حساب و کتاب هست، همین عالم پر حساب و کتاب رو برای ما یه جوری فراخ بکنه، امکان زندگی کردن به ما بده. و الا با اولین خطا زندگی ما به پایان خواهد رسید. شما حساب اینو بکنید، ما با خطاهامون زندگی خودمون رو نابود بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ خدا باید از ما حمایت بکنه. اگر از ما حمایت نکنه، ما آدم های پرخطایی هستیم. مثلا آفریده شدیم با خطا رشد کنیم، مثل اولیاء خدا که نیستیم. اولیاء خدا هم البته اونم به سهم خودشون در اندازه ها و مقیاس ها و سطح خودشون یه همچی اتفاقایی براشون میفته، منتها سطحشون خیلی عالیه. ولی اولیاء خدا هم رشد میکنن، خطاهاشون مثل ماها نیست. جهان بی حساب کتاب باشه؟ نه، تو خودت راضی نمیشی. با حساب کتاب باشه، تو نمیتونی توش زندگی کنی. یا تو موجودی هستی که باید بالاخره امکان خطا برات باشه تو این حیات. باید یه مقدار دنیا به تو فضا بده، مثل این دیکتاتورهای عالم هستن، نظم ایجاد میکنن، کسی تا نبگی گردنشو میزنن، بعد برای خودشون محیط باز درست میکنن، بچه هاشون یللی تللی میکنن، هر جنایتی بخوان میکنن. خیلی از مردمان هم تو دنیا از سر جهالت به اونا حق میدن، میگن آقا اینا بالاخره پادشاهن دیگه، میخوان همین نظم علکی رو که برای ما ایجاد کنن، یه جنایت های هم خودشون باید بکنن، نمیشه نکنن. ببینید چی میشه این نظم که میگن بابا یه دیکتاتوریه این نظم رو ایجاد کرده، این نظم جهنم، اون جنایتاشو میگذریم ازش. اینقدر نظم داشتن حیات مهمه. البته این نگاه عامیانه که حتی موجب میشه بفرمایید که جنایت‌های او رو هم در نظر نگیرن، پر بیراه نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود جامعه باید حاکم داشته باشه ولو حاکم فاسدی باشه. آخه نمیشه بدون حاکم، ولو چهار تا جنایت هم کنارش بکنه، بالاخره بی حاکم که بدترتر میشه. که ما باید در یه جهانی زندگی کنیم یه نظمی داشته باشه. حالا چه نظمی؟ خدا میفرماید من نظم طراحی کنم، شما اجازه میدید بندگان من؟ خدا خواهش میکنم اجازه ما هم دست شما، شما بفرمایید. خب من اگه نظم طراحی کنم، من نظم عالی طراحی میکنم. نفس، نگاه، نیت اثر داره. با یه پشه این طرف دنیا پر بزنه، اون طرف کره زمین اثر گذاشته. فیزیک الان اینو بهش رسیده، من یه همچین نظمی رو ایجاد میکنم. خب بله، خدا نمیشه که اینجور نظم ایجاد نکنی، ما میفهمیم. خب بعد تو میخوای تو این فضا زندگی کنی دیگه. خب بله، خدا نمیشه که بدون نظم مثلا زندگی نمیشه. خب بعد چی رو میخوای زندگی کنی؟ تو آمادگی این رو نداری. تو باید برات یه میدانی باز بشه که امکان خطا داشته باشی، امکان دست و پا زدن داشته باشی، امکان تجربه کردن داشته باشی. خب چی؟ خدا شما هم مثل بابا و مامانی که دنبال بچه کوچولو راه میافتن، حتی تو پارک بازی میان باید این بچه رو دنبالش باشم، نمیشه ولش کرد، دنبال من بیفتی که حمایت کن دیگه، مراقبت بکن از من. خدا میفرم باشه، من از طرفی باید نظم ایجاد کنم تا بتونی تو در این نظم زندگی کنی، از طرفی تو رو آفریدم که میخوای رشد پیدا کنی، پس ضرورت داره من تو رو حمایتت کنم. روزی 5 مرتبه با هم چک میکنیم. حالا دیگه ما خیلی به مدد اهل بیت اسمت و طهارت پارتی بازی شده، 3 مرتبه فرمونده حمایت هماهنگ بکنیم کافیه دیگه. نمازمون شده 3 مرتبه، ولی باید 5 مرتبه میشد. بیا با هم هی هماهنگ کنیم، من هم همیشه هستم پیشت. خدا بریم که با حمایت تو اصلا زندگی کنیم. کفار هم با حمایت خدا زندگی میکنن، صریحا خداوند متعال تو قرآن میفرماید جهت حمایت اونها فرجامش خیر نیست، چون جنایت کردن. ولی خداوند متعال میفرماید ما به کفار، به دشمنان دین عمر میدیم، امکانات میدیم، اجازه میدیم زندگی کنن، ولی خدا حمایت رو از سر اونا هم برداره، نابود شدن. آنن نابود شدن. عالم عالم عجیبیه. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه ذرات عالم تسبیح گوئن. ماها با اولین خطا سرطان نمیگیریم نمیمیریم فقط لطف خداست، بلا جسم ما رو مجازات خواهد کرد، چون ما که آخه مال ما که نیستش که، این جسم داره خودش یه طرف دیگه میره، میگه آی پسر کجا داری ما رو میبری، از ما چجوری داری استفاده میکنی، جسم ما دشمن ما میشه. شما این دشمنی ها روز قیامت هنگام حساب و کتاب میبینید، چشم شهادت میده، زبان شهادت میده، دست شهادت میده، همه علیه من شهادت میده. عجب اینا دیگه کی بودن، ما فکرم اینا دیگه مال خودمونن، چی مال تو هر؟ ما اینجا موجوداتی هستیم در عالم آفریده شدیم، حساب و کتاب داریم، همین جوریه مگه؟ بعد خدا هی باید بیاد حمایت کنه از ما، جلوی زبانمون حمایتمون کنه. حالا زبون فعلا در اختیارشون باش، فعلا من بهش مهلت دادم، حالا حضرت ابراهیم خیل الرحمن از اون بالا داشت نگاه میکرد، زد یکی دو تا رو لتوپار کرد که داشتن معصیت میکردن، چون او قبح معصیت ها رو میدید. خداوند متعال صدا زد که چیکار میکنی ابراهیم؟ من عرضه داشت خدا اینا دارن معصیت تو رو میکنن. فرمود خب حالا معصیت منو میکنن، معصیت تو رو که نمیکنن که، من کوتاه اومدم شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه، بیخیال، نمیخوام نعوذ بالله بی احترامی کنم به حضرت ابراهیم خیلی الرحمن، همونطوری که خدا رو بخوام تشبیه بکنم به شاه بی احترامیه. و این به عنوان ضرب المثل عرض کردم، حضرت ابراهیم علیه السلام از سر شدت علاقش به پروردگار عالم، شدت رؤیت عظمت پروردگار عالم، نمیتونست معصیت او رو تحمل بکنه، خدا باید بیاد ماها رو حمایت بکنه در مقابل اولیای خودش. اولیای خودش هم یه بخشی از این حیات هستن که با شعور، با معرفت، با زیبایی دارن میفهمن عالم چه خبره. این عالم خیلی حساب و کتاب داره. توبه یعنی چی؟ توبه و استغفار یعنی این که خدایا حساب کتابا رو نذار رو من موثر باشه. توبه یعنی این که دست تو گذاشتی روی این سنگ قصابی، با ساتور برشی زدی انگشتای خودتو انداختی، بعد میگی خدایا انگشتای منو بس کن. خب چرا زدی؟ یه نفر منو یقمو گرفته بود توی فرودگاهی، خب شما پدر منو در آوردید، یه شب قدری توی قم داشتید صحبت میکردید، صحبتتون پخش میشده، گفتی گناه کردن مثل همچین صحنه‌ای میمونه، طلب توبه یعنی این که خدایا بیا این انگشتای منو بس کن. خوب شد اینجا گیرت آوردم. سالها من مأیوس از رحمت حضرت حق شده بودم و پدر منو در آوردی و از ذهنم این حرف بیرون نمی رفت و نمیتونستم با منطقت مواجهه داشته باشم، ولی ضرب زده بود به من و خیلی شاکی، ولی دیگه کم کم تأثیرش کم شده بود اون کلام، دیگه میتونست صحبت بکنه، ولی میزد شاید. آقا این چه جور حرف زدنیه؟ گفتم آخه شما بگید که این درسته یا نه، حرف من غلطه، بگید درسته. خودش قبول داشت درسته، ولی میگفت اینجوری مأیوس کننده حرف نزن. گفتم آقا این چه مأیوس کننده ایه، این که یه مصداق من آوردم برای فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو شرن یرهو، این به چیزی نگفتم، نه گناه تو خیلی سخت کردی، آدم مأیوس میشه از خودش. گفتم خب همینه دیگه، بعد انقدر بگی خدا کریمه، خدا علارغم این قواعدی که در عالم چیده میاد قواعد رو برای انسان کنترل میکنه. گفتم آخه شما میگی استغفار یعنی اتفاق افتادن یه معجزه. گفتم خب همینه دیگه، یقه منو گرفته. حالا میدونید مردم استغفار رو چی تلقی میکنن؟ فکر میکنن مثلا این نلبکی رو برداشتن گذاشتن سر جاش، هیچی هم نشده ها، فقط خدا ناراحت شده، چرا نرمکی دست دادیم؟ من نگفتم دست دادیم. ما هم استغفار یعنی این که خدا حالا چیزی نشده، اینا گوشیم سر جاش، آه دستمون هم تمیز بود، حالا شما ناراحت شدی نباش. استغفار یعنی این، فکر میکنن مردم ناراحت شدی، تقریبا آدم میخواد بگه که خدا ببخشید بی خودم ناراحت شدی، چیزی نبود. خیلی استغفار رو اینجوری تلقی میکنن. من یه بار گفتم بابا استغفار این نیست، چون این عالم حساب و کتاب داره. یکی از حساب کتابای عالم رو همین روایتی که فرمود وقتی گناه میکنی به کوچیکی گناه نگاه نکن، ببین به کی گفتی نه، به عظمت اون خدا نگاه کن. حالا این خدا این دنیا دیگه با تو دشمنیش از بین میره، تو این مرتبه به خدا گفتی نه، میفهمی خدا یعنی چی؟ این عالم، این ذرات عالم که میفهمن که تو نمیفهمی. حالا تو برگشتی به این خدا گفتی نه، استقامتش خوش سر جاش، این چه اتفاقی افتاده؟ تموم شد رفت. بله، هر استغفاری یه طلب معجزه است. میدونید چرا؟ این باز هم این آیات قرآن، من بازم بخشی از این آیات رو، یک نمونه از این آیات رو برای شما بخوانم و عرضم تمام. خداوند متعال نمیفرماید من روز قیامت بزنم داغونت بکنم، میفرماید میخوای من کمکت نکنم، من کاریت نداشته باشم، من کاریت نداشته باشم، تمام بیچاره ای، همین هستی نابودت میکنه، من کاریت نداشته باشم. نه که من بزنم، تو زدن نمیخوای، تو خودتو زدی، لذا توی استغفار باید بگی ظلم تو نفسی، تو که خودتو زدی. این عالم هم به صورت مکانیکی همینجوری از پس تو بر میاد، بازیافت میکنه، میفرستد جهنم و همون در میای، یا اگه قابلیت بازیافت داشته باشی، سیستمی که طراحی کردم خودتو تو رو میبره جهنم، تموم شد. من فقط کافی به تو کمکی نکنم، من برات پارتی بازی نکنم، ول کنم، بگم هرچی رو پرونده ما خدا بنویسه که گفت و عدلوکم محربی، رو پرونده ما طبق قوانین عمل شود، هیچ. در روایت داره یا داوود، من اگه رو پرونده صدیقین که بعد از انبیا بالاترین مقامن بنویسم طبق قانون عمل شود، کم میارن و باید برن جهنم. یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند، حساب بکشم از صدیقین کم میارن، یعنی همون طبق قانون عمل شود، کمکشون نکنن. یالا صریح آیات قرآنه، خداوند متعال میفرماید هر کسی رو از عذاب از جهنم نجات، هر کسی از جهنم نجات پیدا بکنه به رحمت و لطف منه. پرسیدن یا رسول الله شما چی؟ فرمود حتی من. چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ یه پاسخ منطقی بدید. ما تو دنیای بدی زندگی میکنیم؟ نه، تو دنیای منظمی زندگی میکنیم، خیلی حساب کتاب داره همه چی. آقا این که نمیشه که. چی نمیشه؟ بزنیم حساب کتاب به هم بزنیم. تو دوست داری خدا روز قیامت بهت بگه که یا تو همین دنیا ببخشید این چند تا بلایی که سرت اومد دیگه دست ما نبود، این در اثر بی‌نظمی طبیعی بود که تو عالم بود، بخور دیگه، چون شما گفتی زیادم منظمش نکن منو اذیت کنن، یه ذره گوشش رو بی‌نظم گذاشتیم هوا بخوره. خدایا چرا منو در این عالم بی‌نظم آفریدی؟ یه گوشش بی‌نظم باشه پدر من در میاد، اوه چقدر طلبکار میشی. شما که راضی نمیشید این عالم بی‌نظم باشه، اگر این عالم منظم باشه میدونید دیگه خیلی منظم میشه ها، دیگه نظم که وسط نداره که. وقتی خیلی منظم بشه صدیقین کم میارن، پیامبران الهی هم میگن چی؟ میگن ما اگر از جهنم نجات پیدا بکنیم فقط به رحمت خداست. خب پس چیکار کنیم؟ اون نظرت چیه؟ ما ذاتاً مجبوریم تو این دنیای فوق العاده منظم زندگی کنیم، و البته انسان هم هستیم، دوست داریم رشد کنیم، دوست داریم تجربه کنیم، شکست بخوریم، پیروز بشیم، و این اقتضای طبیعت ماست. لذا خدا باید چی کار کنه؟ شما بگو باید چی کار کنه؟ دنیای بی نظم تصادف هم ما رو میزنه، دنیای با نظم از هیچ خطایی از خطاهای ما نمیگذره، میفرماد باشه حمایتت میکنم. میگه چیکار کنم دیگه؟ من حمایتت میکنم، من از تو حمایت میکنم. شما بگید بدترین عذاب روز قیامت چیه؟ یه نفر کمک کنم باشم من حرف نزنم، بدترین عذاب روز قیامت چیه که در قرآن آمده؟ به کمک روایات اینا هم میتونید بالاخره. نه نه، این خیلی قشنگه، این اصلا این بلای خیلی سخت نیه، این خوبه. حالا من الان بدتر از اینو میارم، اخسعو ولا تکلمون، این خیلی خوبه. این بدتر داریم، یعنی خدا بهش مثلا فرمود که حرف نزن. بله، میفرماید خدا با بعضی ها روز قیامت حرف نمیزنه، نگاهشون هم نمیکنه، یعنی طبق مقررات عمل بشه. میدونید کیان؟ اولین گروهی که اینجوری باشون برخورد میشه همونایی هن که اومدن در خانه از زهرا رو آتش زدن، تو روایت نوشته. یعنی کافی خدا نگاه نکنه دیگه، دنیا پدرتو در میاره. دنیا یعنی عالم هستین، منظورم دنیا نیست، آخرت هم جز بشه، اون خودش پدرتو در میاره. برو، خدا عالمی که آفریده یک عالم عجیبیه، باید دنبالمون باشه. تعابیر خداوند متعال در قرآن کریم در این زمینه عجیبه. می‌فرماید ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا کمکت بکنه هیچ کس بر تو غلبه نمی‌کنه. و این یخذلکم، اگر خدا رهات بکنه. یخذلکم یعنی چی؟ بزنه؟ نه، ول کنه. خذلان اداوت نیست، لازم نیست خدا با ما دشمنی کنه، کافیه ول کنه ما رو، کاری ندارم، برو ولت کنه، بفرسته تو این چرخدنده های قوانین عالم. فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، کی کمکت میکنه بعدش؟ خیلی هولناکه. یا در آیات دیگری، بذارید من یه نمونه از آیات رو بیارم، حالا بازم اینم یه توضیحاتی میخواد برای وقتهای دیگه. دوست دارم این عبارتهای خداوند متعال رو نگاه بکنید. در سوره حج آیه 15، من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسی که فکر میکنه که خدا کمکش نخواهد کرد، یعنی ناراحته از این که خدا کمکش نمیکنه یا یقین نداره به نصرت خدا، فلیمدد بسبب الی السماء. اینا دیگه تعبیرای خدا ببخشیدا، یعنی قشنگ چاله میدونیه، یه تعبیری که ما بفهمیم. فلیمدد بسبب الی السماء، بره یه تنابی از سقف آویزون کنه. ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، بره یه تنابی آویزون کنه از وسط آسمون، خودشو حلق آویز کنه، به خودشو بکشه، ببینه غیظش غضبش آروم میشه. بدبخت بیچاره، من کمکت نکنم کجا میخوای بری؟ به خودتو بکش. مقوله نصرت خدا، مقوله کمک خدا، مقوله حمایت خدا در دنیا و آخرت هم هیچ فرقی درش نیست. دوباره تصریح میکنه در برخی از همینجا، فی الدنیا و الاخره، ما اصلا با این حمایت باید زندگی کنیم. کسی که عمری ازش گذشته مثل یه کودکی نمیفهمه که در حمایت شدید 24 ساعته پروردگار عالمه، این اون بچه هست، از اون بچه بدتره. بگذارید کلام همینجا ناتمام رها بشه، انشاءالله ببینیم خداوند متعال چی میخواد برای ما. در این میانه به اضافه مقوله کمک پروردگار یک اتفاق دیگر هم افتاده. حالا پس تا اینجا چی شد؟ استغفار جلوه عنایت الهی است. اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب هنون کار تموم نشده، وقتی که نصر خدا رسید و فوج فوج همه به حق ایمان آوردن، چه اتفاقی میفته بعدش؟ دیگه خوب میشه دیگه، خدایا ما کارمون درست میشه، دست شما نکنه میریم جلو. نه، تازه اول ماجراست، تو که هیچ وقت به کمک من بی نیاز نمیشی. فسبح بحمد ربک، از این طرف تسبیح بگو، حمد بگو از یک طرف، واستغفره. واستغفره یعنی چی؟ اما بحث گناه نبود خدایا. این استغفار در واقع دریافت مدد الهی است در هر لحظه ای، چون ما انسان‌هایی هستیم که تو این عالم قطعا خطا میکنیم، قطعا به کمکش نیاز داریم و استغفار مغز تقاضای کمک از پروردگار محورش. استغفره انه کان توابا، خدا توبه پذیره. آقا خدا توبه پذیرستم، بحث گناه نبود اینجا، نصرت الهی بود. بفرمایید تازه من نصرت فرستادم، همه چی به نفع شما تموم شد تو دنیا، تازه من باید شروع کنم کمک کنم شما رو. استغفار تواب اینا، بله، جریان مستمر طلب مدد از پروردگار عالم رو شما ببینید. ما به کمک خدا هر لحظه احتیاج داریم، خدا هم داره کمکمون میکنه. توجه کنیم به این کمک، رابطه اون با خدا تغییر پیدا میکنه، بهبود پیدا خواهد کرد و کمک دریافتی خدا رو بیشتر خواهیم کرد. و در این وسط یک اتفاق دیگه هم داره میفته. اولا خدا ممنونت، این ما رو توی دنیای با حساب کتاب آفریدی، و الا اگر تو نشستی پیش ما میگفتی من چیکار کنم، خب زده دیگه، من چی، خب تصادفه دیگه پیش میاد دیگه هیچی، خیلی وحشت برامون میداشت. این حساب کتابه، من تو این حساب و کتاب احساس امنیت میکنم، ممنونتم. یک، بعد ازت تشکر میکنم که منو حمایت میکنی، یه لحظه رهام نمیکنی و الا خودم میزنم داغون میکنم. من به چیو؟ دیشب میگفتیم دیگران میزنن، امشب میگیم خودمون میزنیم. میخوام، ما انسانیم، ما که آماده نبودیم برای این که یه زندگی ایدئال در این فضای ایدئال داشته باشیم. ممنونیم. یه تشکر دیگه هم باقیه، یه اتفاق قشنگ دیگه هم میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق این استش که اهل بیتی رو هم خدا بالای سر ما قرار داده، بعد اونها رو هم حامی ما قرار داده، اونا هم برای ما دعا میکنن. وای خدا که حمایت اهل بیت چه خبره این وسط، چی کارا میکنه که دیگه قابل توصیف نیست. بنابر نقل بچه ها نشستن پیش مادر، تا صبح مادر دعا میکرد همش برای همسایه ها، امت پدر بزرگوارش پیامبر اکرم، اصلا برای خودش دعا نکرد، همش دعاگو بود. این فاطمه همین الان هم دعاگوه ها، این کسی از این دنیا میره کارش تمام نمیشه، ما فقط بهره نمیبریم، ایرادمون اینه. حرف علامه طباطبایی تکرار کنم، توکل توکل توکل، توسل 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 توسل، یعنی از مدد اهل بیت. خود پیغمبر اکرم نشون میداد اصلا این صحنه ها رو، اخلاقشون نشون میداد، اعدامی قطعی بود. پیامبر اکرم فرمود اینو باید اعدام کنید. یه نفر می اومد شفاعت میکرد، غیر از بحث حق الناس، گفت یا رسول الله من شفی، این تن بمیره، خواهش میکنم. تموم شد، رسول خدا را به تو بخشید. یه شفی پیدا میکرد، میبخشید. میخواستن اخلاق خودشون نشون بدن به مردم. ما اینجوری هستیم، ما اهل بیت. آخه این فاطمه زدن داره، شما فاطمه رو نزنیدم رفته، نمیمونه بین شما. مگر اینکه اینا میخواستن فاطمه زهرا رو انقدر بزنن که دیگه فاطمه دست از دعا برا ماها ورداره. موفق نشدن. با همون بازوی شکسته تا صبح برای ما دعا کرد. دیدی مادر دیگه دستور نمیداره. نتونستن رابطه ما رو قطع کنن. شما قبول دارید ابلیس پشت سر این ماجراها هست؟ اون دنبال چیه؟ کاری بکنه فاطمه زهرا دست از یاری علی برداره؟ اون که میدونه بر نمیداره. یقیناً ابلیس باهوش یکی از اهدافی که دنبالش بوده این بوده دیگه. میدونن آخه اینا نقششون چیه در عالم؟ لنگر زمین و آسمانن. اون کمربند امیرالمومنین که گرفته بود در واقع همه بچه شیعه ها رو داشت نگه میداشت، همه ماها رو نگه داشته. مادرمون فاطمه زهرا حمایت مادره. اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. عجب حسرتی تو این کلام هست. علی لعنت الله القلب.
بیان معنوی نقطه آی آر.